به شما در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگوییم. در ایران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حمایت خود را از محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی حکومت اسلامی انقلابی ایران برای شرکت در دور آینده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای خطاب به آقای احمدی نژاد و اعضای دولت که با وی دیدار داشتند گفت فکر نکنید امسال سال آخر این دولت است. یک سال به اضافه 4 سال دیگر در ید مدیریت شماست. آیت الله خامنه‌ای درباره دولت آقای احمدی نژاد گفت این دولت واقعا یک دولت کار است، دولت حرکت و اقدام است. انرژی و نشاط این دولت یک امر برجسته است. آیت الله خامنه‌ای از دکتر احمدی نژاد خواست در مورد کارهای انجام شده دولتش به طور هنرمندانه اطلاع رسانی کند. خبرها حاکی است اعلام حمایت آیت الله خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد با واکنش‌های انتقادی دیگر کسانی در دایره نظام روبرو شده که چشم به کرسی ریاست جمهوری در انتخابات آینده دارند. آن سوتر همزمان با اعتراض جامعه جهانی به مسکو در مورد حمله به گرجستان، مسئولان حکومت اسلامی انقلابی ایران همچنان در این زمینه از روسیه حمایت می‌کنند و در آمریکا گرد همایی ملی حزب دموکرات این کشور در حالی در دنور ادامه دارد که حزب جمهوری‌خواه آمریکا نیز خود را برای برگزاری کنگره ملی این حزب در هفته آینده آماده می‌سازد. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و آمریکا را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن تا لحظات دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما، هم من هم آقای سازگارا در استودیو.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، همینطور به جناب دکتر سازگارا درود و سلام من به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه اهالی خانه پدری.
آقای دکتر نوری‌زاده، قطعا صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو در دیدار با آقای احمدی نژاد در به طور کامل در جریان هستید. خب این صحبت ها، این اعلام حمایت از آقای احمدی نژاد به عنوان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دور آینده واقعا نشونه چی هست؟
نشانه این است که آقای خامنه‌ای تمام قوانینی رو که نظارت می کند به اضافه عرف، به اضافه آنچه نانوشته بوده بین خودشون در رابطه با موضع گیری های رهبر زیر پا گذاشت و عملا تبدیل شد به یکی از بازیگران داخل رینگ، یعنی داور تبدیل شد به یه بازیگری که به نفع یه موج زنی که تا به حال 50 دفعه زمین خورده و باعث آبروریزی شده، ایشون حالا اومده وسط که این رو نجات بده و بتونه به راند بعدی برسونتش. و بسیار برای من جای تعجب داشت، چون حالا براتون عرض میکنم چرا. در جریان انتخابات دوم خرداد همه میدانستن آقای خامنه‌ای حمایت میکنه از ناطق نوری. ایشون حتی به ناطق گفته بود برو کابینتم تشکیل بده، و به همین دلیلم ناطق نوری وزیر خارجه بعد از اینش، یعنی آقای دکتر محمد جواد لاریجانی رو به لندن فرستاده بود تا خیالش از اینجا از کنار رودخانه تیمز آسوده بشه، و در اینجا اون ماجرای لاری گیت به وجود آمد که در جریان هست. بنابراین آقای خامنه‌ای علی‌رغم حمایت یک کلمه در حمایت نگفت، و زمانی که آقای مهدوی کنی گفتن نظر مقام معظم رهبری به آقای ناطق است، یا همینطور رئیس دفتر ایشون آقای محمدی گلپایگانی اشاراتی در این باب داشتن، باز خود آقای خامنه‌ای مستقیما حرفی نزد. این بار ایشون میگه نه، خیال همه رو جمع میکنم، من نایب امام زمانم، انتخاباتم در مملکت من قلابی است و بی ربطه، وقتی وزیر من مدرک قلابی داره، انتخابات منم قلابیه، ولی بنده دارم میگم احمدی نژاد رو میخوام 4 سال دیگه، رسمنم بهش میگه آقا جان برو. منتها وقتی ایشون حرفا رو میزنه، بعد آقای محمدی گلپایگانی لابد، اسخر حجازی لابد، آقای ولایتی، دیگران میان میگن آقا این آبروریزی شد، شما از حالا کاری کردی که فردا اصلا مردم تو انتخابات نمیان و این مسئله بسیار بده. این است که بلافاصله دستور مقام معظم صادر میشه که روزنامه ها این تیکر رو سانسور کنن، سایت های اینترنتی بردارن، سایت خبرگزاری ها، سایت فارس نیوز، سایت ارنا و ایسنا، همه اینو برمیدارن و در روزنامه هم بازتاب نمیدهن. شما رهبری رو که حرفی رو میزنه و 1 ساعت بعد مجبور میشه حرفش رو پس بگیره، آیا ایشون رو از نظر شرایطی که خبرگان برای رهبر اعلام کرده شخص مدبر و مدیر میدانید که کشور رو اداره کنه؟ اگر آقای رفسنجانی ذره ای صداقت داشت، باید اعلام میکرد در مجلس خبرگان چون رهبر اهلیت خود را از دست داده و دیگر فردی مدیر و مدبر و بی‌طرف نیست و عملا در منازعات سیاسی جانب یک فرد و گروه رو علیه دیگری گرفته، ایشون رو ما از اهلیت ساقط کردیم و از رهبری کنار گذاشتیم. متاسفانه در کشور ما چنین نیست. مافیا پشت پرده سازش‌های خودشونو میکنه، گاهی بعضی ازشون میان نقی میزنن که این نقم دیگه برای ما بی‌معنا شده. بنابراین معلوم شد با خبرگان که حرفایی که آقای رفسنجانی 3-4 روز پیش میزد و اینا باد هوا بود و معنا و اعتباری نداشت، چون الان دیدیم آقای خامنه ای اومد با 3 تا سوت نتیجه بازی رو مشخص کرد.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
خب چنین رهبری واقعا باید چنین کرد آقای نوری‌زاده گفتن، و واقعا پشت این قضیه چی؟ این بازی که خب تموم نمیشه، یعنی جلو پرده بر میدارن از مطبوعات خبرو. بله. پشت پرده واقعا همین در جریان هست که آقای خامنه‌ای میخواد که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشه. چرا؟
دقیقا همجور که میگید، یک مقدار این صحبتهای ایشون و این دفاع خیلی جانانهی که از دولت کرد، و بعدم این جمله که تا خیال کنیم 5 سال شما سر کاری، نه 1 سال که همین که آقای دکتر نوری‌زاده گفتن پس گرفتن فوری جمعش کردن از خبرگزاری ها و مطبوعات، این جمله رو یک کمی دور از انتظار همه بود. من حتی دقت کردم دور از انتظار خود دولت هم بود، زغزده شد دولت در واقع از این مقدار پشتیبانی که از جانب رهبر داشت، برای اینکه در 3-4 هفته گذشته حملات به دولت خیلی زیاد شده بود، حالا از طیف‌های مختلف، داخل تمامیت خواه ها، اصولگرا، معروف به اصولگرا ها، یا تمام طیف‌های اصلاح طلب و غیره. چند تا نکته هست. یکی اینکه چرا آقای خامنه‌ای همچین دفاعی رو کرده؟ مطمئنن ضرب و تقسیم کرده، ایشون نگاه کرده که اگر الان دستش از پشت این دولت برداره، بلافاصله هم این مجلس هم جناح‌های رقیب به شدت دولت رو زیر فشار میذاره. من که دولت بسیار وضعیت بدی رو در کشور درست کرده، بخصوص به لحاظ اقتصادی. محاسبه ایشون احتمالا این است که الان باید دفاع بکنه. به نظر من یک نکته دوم هم هست. من شناختی که از شخصیت آقای خامنه‌ای دارم، ایشون در پیشینش مثلا آدمی مثل سعید امامی وقتی فشار زیاد شد، با همه نزدیکی که با خامنه‌ای داشت، دستور دادن کشتنش، بعدم یا حالا میگن خودکشی کرد، داروی نظافت خورد، هرچی، ولی خونش هم پایمال شد و معلوم هم نیست چی به چی شد. این مقدار ایستادن پشت دولت، خیلی از کسایی که نزدیکن به این محافل سیاسی معتقدن فشار پسر آقای خامنه‌ای، آقا مجتبی، و گرفتاری این افسردگی سیاسی و غیبت‌های کوتاه و دراز آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست و در واقع خلبان پشت فرمون نشسته پسر ایشونه خیلی اوقات. بنابراین یک دلیل دیگه هم بعضی معتقدن، همون چیزی که آقای کروبی زمان انتخابات رئیس جمهوری قبلی گفت، من 2 ساعت خوابیدم بلند شدم عوض شد همه چیز، اونجا این گله رو کرد که پسر آقای خامنه‌ای دخالت کرده خیلی. آقای ناطق هم اون موقع معروفه که این گله رو کرد، رفت به خدای خامنه‌ای گفت که آقازاده‌ها دخالت میکنن، که آقای خامنه‌ای گفته بود نه، ایشون خودش آغاز آغازاده نیست. کمان که در قصه آقای جلیلی یا قصه آقای حداد در مجلس هم ظاهراً پسر آقای خامنه‌ای، آقا مجتبی، خیلی دخالت داشته. بنابراین سوال اول این که چرا ایشون این دفاع رو کرده، یک بخشش خواهداتاً محاسباتیه که کرده، ولی یک بخشش خیلی ها معتقدند که فشار پسر ایشون.
مبنای این حمایت چیه؟ چه پسرشون چه خودشون؟
اما میرسیم دقیقاً به این که حالا فرض کنیم پسر ایشون هم باشه، این چه گروه و چه باندیه که پشت دولت آقای احمد نژاد میخواد بیسته. ببینید باز برگردیم به انتخابات گذشته، هم آقای ذوالقدر بعد از اون انتخابات گفت حالا خودش مغضوب شد و با احمد نژاد حرفش رو از وزارت کشور رفت و ژنرال ذوالقدر و رفتی یه گوشه ستاد مشترک، که ما از مدت‌ها قبل برای این انتخابات برنامه ریزی کرده بودیم. برنامه ریزیشون هم بعدن روشن شد که 8000 سپاهی رو فرستاده بودن در سراسر کشور، هر کدومشون 50 بسیجی رو مأمور بوده که سازماندهی بکنن و اونها خانواده هاشون رو هر کدوم باز مثلا یک تعدادی 20 تا 30 نفر رو لااقل باید بیارن پای صندوق و اینطوری در واقع یک موج پشتیبانی درست کنن و به اضافه حالا تقلبایی هم که شد، چون بسیج در واقع ضابط سر صندوق هم هست. و این دفعه به نظر من با گذاشتن آقای کردان در وزارت کشور احتمالاً حتی بی خجالت در خود وزارت کشور هم به راحتی میتونن در انتخابات دست ببرن. حالا همون سازماندهی که آقای حسین شریعت مداری هم یک هفته پیش تقریبا توی سرمقاله‌ای به رخ آقای احمد نژاد کشید که بسیج پشتیبانی از شما کرده اومدی سر کار، الان روشن و مشخص از پرده اومده بیرون. یعنی قرار اون 8000 تا بشن 12000 نفر به نام هادیان سیاسی سپاه، اسمم براشون گذاشتن، روونه بشن به سراسر کشور و در واقع از یک سازمان نظامی امنیتی کشور با پول مملکت دارن استفاده میکنن. 12000 تا آدم رو بفرستن، بسیج رو که حالا لااقل 400-500000 تا آدم در سطح کشور دارن، این 12000 تا راهبری کنن و خلاصه این ماشین که کار میکنه، این ماشین میتونه هر کسی رو از صندوق در بیاره و انتخابات رو به هر جایی که بخوان ببرن، اگر البته عامه مردم حرکتی نکنن و نیان در میدون. حالا ببینید ظاهرا آقا مشتبه روابط خیلی خوبی با این بخش‌های سپاه داره، در سپاه هم خب تغییر و تبدیل شد، یه در کنار گذاشتن و خلاصه این ماشین الان اسب زین کرده است که ظاهرا فرمونش و کنترلش در بیت دست پسر آقای خامنه‌ایه و یک جاهایش هم وصل به دولت و اصراری هم که داشتن آدمی مثل آقای کردان رو بکنن وزارت کشور نیست که از اونجا هم خیالشون راحت باشه، شورای نگهبان کم هیئت نظارتش که پیشاپیش به این ماشین وصله و خلاصه به نظر من ماشین رأی‌سازی و انتخابات یه چیزیه که به قول معروف برای آقایون دردش بخیر، الان دیگه نگرانی ندارن. حالا ببینید ولی من نکته رو عرض کنم، به نظر من این دفاعی که از آقای خامنه ای از آقای احمد نژاد کرد، آقای رفسنجانی البته فوراً جا زد، کوتاه اومد از انتقادات کرده بود و گفت ایشون آرامش رو به کشور برگردوندن اینها، ولی به نظر من آقای رفسنجانی اشتباه میکنه، آقای خامنه ای هم اشتباه میکنه. آقای خامنه ای خیلی دوست داره که بگه فصل الخطاب و ایشون دیگه یه چیزی گفت همه کوتاه میان. ممکن آقای رفسنجانی جا زده باشه کوتاه بیاد، آقای ناطق گفت من این دولت آشتی ملی که میگفتم حالا یه نظر بود، من پیرتر از اینم که بشم محور اصولگراها و در واقع به نوعی اعلام بازنشستگی کرد.
میگن آقای کروبی هم داوطلب شدنش یه جور جا زدن بود برای اینکه بگن که به هر حال هستیم ما و ما مخالفتی نداریم با اظهارات
آقای کروبی. واقعیتش یه خود زود هنگام حزبش انداختش جلو و در واقع میشه گفت شکاف ایجاد کرد تو جبهه موسوم اصلاح طلبا. ایشون اون مرتبه هم در واقع تکروی کرد و اگر اصلاح طلبا شانسی بتونن داشته باشن این نیست که متحد باشن. این کار آقای کروبی با توجه به یک نیم نگاهی که به بیت داره، توی نمیدونم مراسم سالگرد مؤتلفه ایشون میره شرکت میکنه و با اینا به دبستون میکنه، یه مقداری باید گفت ناشی از به اصطلاح تکروی و تا حدی هم فرصت طلبی است که نسبت به طیفی که ایشون بهش متعلقه داره انجام میده و چراغای زیادی ایشون به بیت میزنه برای اینکه تحویلش بگیرن. ولی به هر حال به نظر من آقای چالنگی این اتفاقی که افتاده یک چیز مهمی را آقای خامنه یا آقای رفسنجانی یا دیگرانی که فکر میکنن فصل خطاب فراموش کردن، دولت آقای احمدی نژاد مصیبتی رو در کشور خلق کرده، به خصوص به لحاظ اقتصادی و سایر زمینه ها، سرکوب مردم، درگیری و مشکلات دیگه‌ای که به وجود اومده در سیاست خارجی، سیاست داخلی، که این با اظهار آقای خامنه‌ای و ایشون چیزه ختم نخواهد شد. این آرامشی که آقای رفسنجانی فکر میکنه فضای سیاسی کشور برگشته، من خدمت شما الان عرض میکنم درست برعکس، تداوم دولت آقای احمدی نژاد بیش از پیش کشور رو به بحران فرو خواهد برد و گرفتاری هایی که روز افزون مملکت رو در بر خواهد گرفت. و فقط این نکته رو باید در انتها بگم، به نظر من آنچه که آقای خامنه‌ای گفت از یک جهت یک حسنی داره و اون است که به روشنی مردم هم میبینند که حرفی که ما اینجا بارها تو این بحثامون زدیم، این دولت دولت آقای خامنه‌ایه. ایشون که عادت داره هر وقت کار خراب شد بره کنار، با این تأکیداتی که کرده زلفش بیش از اینها به زلف این دولت گره خورده. این دولت مجری منویات آقای خامنه‌ایه. بنابراین اگر الان مردم برق ندارن، دو ساعت تو صف بنزین میستن، زمستون از حالا قابل پیشبینیه، خدا کنه حالا خیلی سرد نشه، مشکل گاز خواهیم داشت، مشکل گرونی روزافزون، رکود اقتصادی، تعطیلی کارخانجات و ده ها مشکل کوچک و بزرگ دیگه، به نظر من جا دارد به روشنی مردم بپرسند و آقای خامنه‌ای باید جواب بده دیگه.
خب تعبیر شاعرانه ای بود، زلف رهبری جمهوری اسلامی به زلف دولت گره خورده.
بله، اون هنرمندانه که آقای خامنه ای میگن ما داریم اجرا میکنیم
در تعبیر اصلی هنرمندان هست. آقای دکتر نوری‌زاده، آیت الله بیات زنجانی از شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز دولت احمدی نژاد رو متهم کرده که خیانت کرده با سیاست هایی که داشته در گفتگویی که با فاینانشل تنج نسخه آلمانیش داشته. واقعا کارنامه آقای دولت احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای میگن دولت کار هست، دولت نشاط هست، باید اطلاع رسانی هنرمندانه بکنه. خود آقای احمدی نژاد هم گفتن کارهایی که ما کردیم در طول تاریخ انقلاب بی نظیر بوده و بیشتر از همه بوده. کارنامه ایشون شما بخواید ارزیابی کنید چه گزارشی خواهید داشت؟
اولا آقای چالنگی 13-14 دقیقه شما بنده رو فراموش کردی، گفتم حتما مثل دیروز قطع شده استودیو، ارتباطش قطع شده، چون دیشب تا میخواستم آقای خاوند رو که فوق‌العاده‌ام بود گوش بدم قطع میشد. در هر حال حضور انور درز بکنم که من دو تا نکته اینجا نوشتم که بهش اشاره بکنم. اول یکی این که زود آمدن آقای کروبی دست خودش نبود. به معنای دیگر آقای کروبی بازیچه ای شده، این اشاره‌ای که دکتر سازگارا کرد نیم نگاهی به بیت داره، ایشون بعد از اون گفتن حکایتی رو آقای کروبی نسبت میدن که ایشون غضنفر بازی اصلاحاته، اما ایشون وقتی بعد از انتخابات به خروش آمد و به بیت رفت، آقای اسقر حجازی ساعتی ایشون رو نشونده بود، دیوان آبی داده بود و دو سه تا از پرونده های خودشون و همسرشون رو در بنیاد شهید روی میز گذاشته بودن، مسئله داروهای فاسد برای جبهه ها و از این قبیل. این است که ایشون سکوت کرد و بعدم رفت و خیلی آدم آرامی شد و اجازه یک روزنامه هم که بهش دادن که فعلا یه حریم امنیتی هم داره و میتواند این روزنامه رو دراره. ایشون رو تشویق کردن به این کار. بنده گمان نمی کردم بعد از اون نشستی که ایشون با آقای خاتمی و آقای هاشمی داشت و قرار بر این بود به شیوه برگزیدن رئیس مجلس، که قبل از این که مجلس رسمیت پیدا کنه و رئیس انتخاب بکنه، آمدن در یه نشست خصوصی نمایندگان اصولگرا آمدن ابراز تمایلشون رو اعلام کردن و معلوم شد آقای حداد بختی نداره، بعد در اونجا رفتن آقای علی لاریجانی رو انتخاب کردن. اینجا هم قرار بود اینا بنشینن ارزیابی کنن ببینن کدامشان از حمایت اکثریت آنچه اصلاح طلبان و خردگرایان ازشون یاد میشه، حزب اعتدال و توسعه، حزب جبهه مشارکت، حزب اعتماد ملی و غیره، همبستگی و دیگران، بیان و یک نامزد انتخاب بکنن. آقای کروبی قاعده بازی رو شکست به این دلیل که خب بیت تشویقش کرد، احتمالاً آقای حجازی بهشون گفته بود بیا جلو، اینا تو رو انتخاب نمی کنن، تو خودت بیا اعلام نامزدی کن، که حزبش این کارو کرد. به گمان من الان با اعلام زودرس نامزدی آقای کروبی، مشخص شدن مواضع آقای خامنه‌ای، اصلاح طلبان، عنوان اصلاح طلبان را من به شکل عام به کار میبرم، مطمئنن دیگر امیدی با آقای خاتمی ندارن، خود آقای خاتمی هم گفته این رو تلویحاً. آقای عبدالله نوری هم وارد این بازی نخواهد شد مگر آن که اراده اصلاح طلبان بر تحریم انتخابات قرار بگیره. این بازی ها بازی های بسیار پیچیده ای اون پشت داره میشه و یاد ما نرود. درسته آقا مشتبه خامنه ای خب اداره میکند پدر رو، اما یادمون باشه آقا مشتبه ارتباط تنگاتنگی هم با آقای قالیباف داره و آقای قالیباف الان مورد حملات شدید وابستگان دولت است و این نشانه این است که آقای احمدی نژاد قالیباف رو حریف قدری میداند، به دیگر حریفان اعتبار و اعتنایی نمیدهد و نمیکند، ولی برای او این اهمیت قائله. اما کارنامه آقای احمدی نژاد، بنده این رو میخوام بگم، دیشب دکتر خاوند بسیار دقیق با تکیه بر ارقام بدون اینکه مبالغه ای بکند یک مورد تورم رو اشاره کرد که دولت مدعی است این تورم بخشیش تورم جهانی است و آقای دکتر خاوند نشان داد که چگونه اون بخشی که مرتبط به جهان هست بخش کمتری از این نرخ تورم هست. این سیاست های غلطی که ایشون اعلام کرده، حتی این سیاستی که سوبسیدها رو بردارن و به مردم کمک کنن، بیش از یک بازی تبلیغاتی انتخاباتی نیست. آقای احمدی نژاد آمد تئوری آقای خمینی رو پیاده کند که فرموده بودن اقتصاد مال حیوانات، مال خر است، مال انسان نیست. ایشون اومدن این رو پیاده کنن به این معنا که تمام تئوری های اقتصادی از تئوری های مرکانتلیست ها گرفته تا اقتصاد بازار تا آدام اسمیت و غیره، همه رو گفتن در کوزه بگذاریم آبشو بخوریم. من نابغه آمدم و تئوری های جدیدی آوردم، اینی که یکی سه پول نقد عقب ماشینت بذار برو تو شهرستانا، هر جا رسیدی دیدی یکی به دیه نامه داد 30,000 تومان بهش بده، اینجوری اقتصاد درست میشه. در نتیجه آقای احمدی نژاد گداپروری کرد، دست مردم دراز شد. شما بخش خصوصی ما رو در نظر بگیر، اصلا ما به اون معنا در ایران بخش خصوصی نداریم. بعد از انقلاب باز آقای دکتر سازگارا در گسترش صنایع بوده، میدونه، دوست عزیز بنده آقای دکتر فرابخش اونجا بود، آمارا رو بنده دیدم. شما وقتی نگاه میکنید در اون زمان اغلب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی که مصادره شد، دست روش گذاشتن، به قول اینا ملی شد، اینا سوددهی داشتن، در بالاترین حد سوددهی بودن. دوران جنگ حالا بهانه شد که اینا اگر لوازم یدکی نداشتیم غیره، بعد از جنگ دوران سازندگی با وام‌های کلان بعضی از اینا راه افتادن شروع به کار کردن. الان آقای احمدی نژاد با بلایی که سر بانک‌ها و سر مؤسسات خصوصی آورد، در کشور رو باز کرد و هرچی بنجل خارجی بود وارد کرد و فکر کرد به این ترتیب قیمتها رو می شکند، کمر اقتصاد ملی رو شکست. آقای احمدی نژاد باعث شد هر روز کارخانه تعطیل بشه، هر روز عده کارگر بیکار بشن. چرا کارگرای لوله سازی اهواز 5 ماه حقوق نباید بگیرن؟ چرا اون بلا به سر نیشکر هفت تپه آمد؟ چرا بلا به سر کارخانجاتی که در منطقه صنعتی قزوین بود آمد و یکی بعد از دیگری تعطیل شدن؟ همینطور در دوران آقای خاتمی وام‌هایی که بانک‌ها دادن باعث شد یک سلسله صنایع کوچک در شهرها، در استانها به وجود بیاد و اینا شروع به تولید کردن. بعضی‌ها تولیداتشون رو صادر می‌کردن در خراسان، میلیون‌ها دلار صادرات به آسیای میانه داشتن. آقای احمدی نژاد همه اینا رو نابود کرد. اینا برابر قدرت ندارن که بیان با کفش صادر شده از چین و از لاستیک بنگلادشی رقابت بکنن. به همین دلیل یکی بعد از دیگری تعطیل شدن. آقای احمدی نژاد یک فاجعه ملی بود. انتخاب آقای احمدی نژاد در واقع فاجعه ملی بود برای ما و دیر سالی ما هزینه این انتخاب رو خواهیم داد. گوییم که مردم ما نقش آنچنان مؤثری نداشتن، عده‌ای فریب خوردن و البته نقش آن اعزامیان بسیج و سپاه هم بسیار نقش مؤثری بود.
منصفانه است آقای سازگارا، وقتمون کمه، 4-5 دقیقه است آقای نوری‌زاده که دیدید ملامت کردم. منصفانه است که فقط احمدی نژاد رو یک فاجعه ملی بدونن؟ اگر هست، یا فاجعه ملی اگر هست ریشه‌اش در کجا و از کجا شروع شد؟ چون این زمینه رو فراهم میکنه درست یا نادرست که دولت‌های قبلی ایشون رو دست کم آدم از نظر خدمات ملی بهتر بدونه.
ببینید، یه بخشی از کارهایی که آقا احمد نژاد کرده انصافاً شاهکارهای خود ایشونه. مثلا میگم، همین دیروز من میخوندم روزنامه سرمایه گزارش خیلی خوبی داده بود که تعرفه واردات شکر رو در کشور به صفر رسوندن. تعرفه‌ای که مثلا هنوز در کشوری مثل چین با این صنعت و این عرض و تولیدی که داره 75%. در نتیجه کارخانجات داخلی نتونستن رقابت کنن، ورشکست شدن، نتونستن پول پیش به چغندرکارا بدن، چغندرکارا در نتیجه چغندر نکشتن. امسالی که در پیشه پیشبینی کردن، همه دست‌اندرکارای صنعت قندشکر کشور گفتن که درست نیمی از کارخانجات قند شکر کشور تعطیل خواهد شد در سالی که در پیشه. هزاران کارگر با خانواده هاشون به تنگنا خند افتاد. همین بلا سر سایر بخش ها آمده. یک کارای آقای احمد نژاد کرده، مثل این تزریق پول نفت دادن به بانک مرکزی ریال گرفته، مثل اینکه رئیس کل بانک مرکزی صداش در اومده که آقا اول دولت آقای احمدی نژاد دولت 110 هزار میلیارد تومان اشتباه محاسبه داشته، به این معنی که توان بانک‌ها برای پرداخت وام 20 هزار میلیارد تومان، 15 هزار 20 هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده. بانک برای اینکه پول مردم باید وام بده، اینا اومدن بر اساس 140 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تکلیف کردن وام بده. خب اینا تورم‌زاست دیگه، و بانک‌ها الان ورشکست شده. الان بانک مرکزی داره فشار میاره مجلس تصویب کنه از صندوق ذخیره ارزی بدن یه مقداری بدهی دولت رو پس بگیره، این وامایی که با ضمانت دولت دادن حیف و میل شده رفته، یه خود بانک‌ها منابع داشته باشه. ببینید، یک سری از این کارها قطعاً انحصار آقای احمد نژاد.
من همینجا همین فرصت
واقعا گفت انا بین العلماء کل خورشید، یعنی ایشون در ضعف‌های همه دولت‌هایی که در این سالیان داشتیم از همه شاهکارتره.
من میخوام این دفاع از احمد نژاد یا حمله به کسی دیگه نیست، منتها نکته اینه که وقتی یک سیستمی جوری هست که عمل یک فرد در سطح ملی چون این نتایجی داره که شما و آقای نوری‌زاده میگن، این فاجعه ملی ریشش در اون فرد میتونه نباشه، یعنی در جای دیگه است که سیستمی نیست که این زمینه رو به وجود بیاره.
قطعا ببینید، کاملا متوجه سوال شما هستم، یعنی شدم الان دقیقا نکتتون کجاست. کاملا درست میگید، من 100% با این دیدگاه شما موافقم. ببینید، عرض کردم آقای احمد نژاد یک کاری کرده که مخصوص خودشه، یعنی واقعا شما به هر سیاست مداری در دنیا بگی آقا یک تورم 26%، یک نرخ بیکاری بالای 20%، همین دو عدد پشت هر مدیری رو میلرزونه، برای اینکه میداند چقدر کار داره. و آقای احمد نژاد اینا رو خلق کرده، باکش هم نیز روز به روزم بدتر میکنه. ولی فرمان شما کاملا درسته، نظام از مشکلات اساسی رنج میبره که ریشش در قانون اساسی کشوره، در حضور ولایت فقیهه، در اقتصاد دولتی و دولت سالارشه، در نبودن دموکراسی و آزادی رقابت در عرصه سیاست و آزادی رقابت در عرصه اقتصادیه، و در نبودن در خانواده جهانیه. این اشکالات هر مدیر دیگه ایرم شما بگذارید محکوم به شکست خواهد بود. منتها به همین دلیل هم عمل کرده دولت ها عمل کرده مثبتی نبوده. اما عرض کردم بین همه اینا آقای احمد نژاد یک فیچرهای خاص خودشو داره، یک عرض شود که عمل کرده خاص خودشو داره که اینا انصافاً به نظر من در تاریخ معاصر ایران قطعا از مشروطه تا الان بی نظیر بوده.
بله، لحظات دیگه به استودیو خبر صدای آمریکا میریم، بعد از اون گزارش و گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت با خانم گیتا آریان در دندر کلرادو درباره گرد همایی ملی حزب دموکرات آمریکا که در این شب در جریانه. اما پیش از هر چیز استودیوی خبر و خلاصه مهمترین خبرهای جهان.
درود بر شما. یک روزنامه چاپ تهران گزارش می‌دهد جوانی به جرم قتلی که در 15 سالگی مرتکب شد در شیراز اعدام شده است. مقامات ترکیه گفتند نیروهای امنیتی آن کشور دو شورشی دیگر را در برخوردهای در جنوب شرقی آن کشور از پای درآوردند. به این ترتیب شمار کردهای کشته شده در درگیری با نیروهای نظامی ترکیه در دو روز گذشته به 18 تن رسید. طوفان استوایی گستاو پس از آنکه 22 تن را در هاوایی و جمهوری دومینیکن کشت به سوی جامائیکا و کوبا پیش می رود. مقامات هواشناسی آمریکا بیم دارند که این طوفان در ساعات آینده قدرت و سرعت مخرب تری پیدا کند. رئیس جمهوری روسیه به وزارت امور خارجه خود دستور داده است مناسبات دیپلماتیک با اوستیای جنوبی و ابخازی برقرار کند. دومین کشتی آمریکایی حامل کمک‌های نودوستانه در یک بندر گرجستان پهلو گرفته است. یک مقام نظامی روسیه میگوید موسکو تقویت نیروهای دریایی ناتو در دریای سیاه را زیر نظر دارد. به دنباله برنامه‌ها توجه فرمایید.
در نخستین ساعت پنج شنبه تهران با شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. در دنور کلرادو گرد همایی ملی حزب دموکرات آمریکا همچنان در جریان هست. در برنامه‌های مختلف صدای آمریکا، برنامه‌های تلویزیونی و همینطور رادیویی گزارش‌های همکارانم رو از دنور شنیدید و مشاهده کردید. خانم گیتا آریان با ما هستند در دنور کلرادو. تا لحظاتی دیگه من و شما با ایشون خواهیم بود و گزارش ایشون. خانم گیتا آریان سلام به شما.
سلام به شما آقای چلنگی و مهمانان برنامه.
روز چهارشنبه است، مهمانا رو ما رو که میشناسید، آقای دکتر سازگار هستن در استودیو، آقای دکتر نوروزاده در استودیو لندن
بله،
و تماشاگران عزیز ما همه هستند. و پرسش بنده، مهمترین رویدادهای امروز در دنور کلرادو چه بود گیتای عزیز؟
امروز مهمترینش در واقع امشب اتفاق میفته، یعنی چهارشنبه شب که سخنرانی پرزیدنت بیل کلینتون خواهد بود و پس از وی سناتور جو بایدن منتخب سناتور اوباما به عنوان معاون رئیس جمهوری، یعنی دو نفری که در این انتخابات در ماه نوامبر مطرح هستند از طرف حزب دموکرات. موضوع کلیه سخنرانی های امروز که از تقریبا شاید یک ساعت دیگه شروع بشه کلن تأمین آینده آمریکا هست. آیندهش از همه در همه زمینه ها، اقتصادی، آموزش، پرورش، تمام مسائلی که میتونید در حال داره هر کشوری مهم هست. سناتور بیل جوزف بایدن ببخشید قرار هستش که در مورد استفاده بکنه از تجارب خودش در سنای آمریکا در رابطه با روابط خارجی این کشور و آشنایی هایی که به هر حال در سطح جهان داره و اینکه چطور میتونه که اون تجارب رو در 4 سال آینده در صورتی که انتخاب بشه به همراه سناتور اوباما استفاده بکنه. و پرزیدنت کلینتون هم انتظار میره که در همین رابطه صحبت بکنه در رابطه آینده آمریکا. البته ظاهرا یه مقداری عدم تمایل از طرف ایشون بود برای اینکه بخواد سخنرانی بکنه در این انتخابات، ولی به هر حال چون همطور که میدونید بالاخره همسر ایشون و آقای اوباما یه زمانی رقیب هم بودن، ولی به هر حال پذیرفته و امشب این دو سخنران عمده هستند و به هر حال تا موقعی که این دو سخنرانی میکنن نماینده های مختلف، سناتورهای مختلف، افراد مختلف باز در همین زمینه ها صحبت خواهند کرد. آقای چلنگی،
خب من میپرسم امروز آیا در حاشیه برخوردهایی نشون دهنده خبرهای پشت پرده باشه؟ اشاره کردید خانم کلینتون رقیب اوباما بود،
بله،
حمایت کردن از اوباما، آیا پشت صحنه خبرهایی هست که این اختلافات همچنان ادامه داره یا نه؟
نه دیگه، برای اینکه هر دو طرف به این، به خصوص طرف خانم کلینتون که به هر حال در انتخابات مقدماتی شکست خوردن، به این نتیجه رسیدن که حزب باید متحد باشه، باید یک صدا باشه در واقع در برابر حزب جمهوری خواه، اگر این تو واقعا میخوان که به کاخ سفید راه پیدا بکنن و میگن که اقتصاد مشکل داره، مردم مشکل دارن و اینا میخوان حل بکنن، به هر حال باید متحد بشن، در غیر این صورت هیچ کاری امکان پذیر نیست.
بله، نکته دیگه هست گیتای عزیز؟
والا دیگه این دو آخرین سخنران این جلسه خواهند بود تا فردا، یعنی سخنران عمده تا فردا بعد از ظهر که سناتور اوباما خود رسما اونجا در محلی دیگه که در نزدیکی همین مرکز کنونسیون هست، در استادیوم ورزشی هست اونجا که 75,000 نفر گنجایش داره، میگن شاید تا 80,000 نفر هم حتی بیان برای دیدن و شنیدن سخنرانی سناتور اوباما و پذیرش رسمی او به عنوان نامزد حزب برای انتخابات.
خب خانم آریان، از اونجایی که مهمانان چهارشنبه ما تحمل سکوت رو ندارن، آقای سازگارا در این بخش هم سوالی از شما دارم.
خواهش میکنم.
من میخواستم بگم اینجوری که توی تفسیر آدم میخونه، میگن مهمترین مشکل حزب دموکرات الان این است که در حدود 18 میلیون نفر از زنهایی که به خصوص به خانم کلینتون رأی میخواد میدادن و پشتیبان ایشون بودن، سنجش افکار هنوز نشون میده که در حدود نیمی از اینها هنوز آشتی نکردن با آقای اوباما و حتی 25% چون میگن ممکنه با آقای مککن رأی بدن. به نظر میسه این مهمترین چالش حزب دموکراته که این 18 میلیون رو بیاره. من سوال این بود که به نظر شما با سخنرانی دیشب خانم کلینتون و فضایی که میبینید، این ترمیم شده یا نه هنوز این مشکل برای حزب دموکرات موجوده؟
خیلی مختصر، این مشکل هنوز وجود داره، همونطوری که خودتون گفتید هستن بعضی ها که ممکنه متقاعد شده باشن خانم کلینتون سعی خودش رو کرد، یعنی واقعا سنگ تمام گذاشت، حتما صحبت های ایشون رو دیدین، بسیار محکم و قوی بود دیگه، حتی مخالفین ایشون نتونستن انتقادی به این سخنرانی بگیرن. اما بعد از اینکه سخنرانی تموم شد میدیدیم میشنویدیم که بعضی اصلا به اشک از چشماشون جاری بود و هنوز نمیتونستن بپذیرن که سناتور کلینتون باید یه مقدار عقب بشینه در این ماجرا، یعنی فعلا اوباما و سناتور بایدن هستن. بعضیا همونطور که گفتید باز گفتن که نه، اصلا به هیچ عنوان ممکنه به جمهوری خواه رأی بدن، و به همین خاطر هم بود که خانم کلینتون اون جمله معروفی که شاید حالا بعدن بشه به عنوان یه شعارشون که گفت نو وی نو هاو نو مککین، که به هیچ عنوان یعنی مککین، به سمت مککین نرید، این خطاب به اون دسته بود که هنوز ممکنه اصلا به کل از طرف حزب دموکرات روی برگردونن. بعضی هم گفتن که خب باید تا نوامبر به اوباما فرصت میدن که ببینن اوباما میتونه نظر اونا رو تعمیم بکنه و اونا رو به سمت خودش جلب بکنه یا خیر.
سپاسگزار هستیم. گیتا آریان در دنور، کلرادو. آقای دکتر نوری‌زاده، با سپاس از شما که در این مدت با ما بودید و سوالی هم نداشتید از خانم آریان احساسگر پیش دستی کردن دیگه، خود شما باید از حقتون دفاع کنید. بله آقای
دکتر، ببخشید دو تا نکته رو در مورد خانم کلینتون بگم و راجب آقای اوباما که حالا فرصت باشه. آیا این بحث رو ادامه میدیم؟ من بله بمانم به سوال شما.
من پرسش من این هست در این زمینه که شما بخواید قیاس بکنید انتخابات در آمریکا رو، همین گرده همایی رو، با روند انتخابات در ایران چطور به این دو منظر نگاه میکنید؟
اگر شالنگی عزیزم، قیاس مع الفارق است، حال خواهم گفت چرا، اما دو نکته رو بگم. یکی این که طرفداران خانم هیلری کلینتون دلیلی که دارن برای اینکه نمیخواهند به آقای اوباما رأی بدن بر این پایه که آقای مک‌کین سن بالایی دارد و اگر این دوره انتخاب شود به دوره دوم نمیکشه کارش، و حالا آقای معاون رئیس جمهوریش آقای رامنی باشه یا دیگری، به هر حال بخت آنچنانی نخواهد داشت. ضمن این که اگر مک‌کین انتخاب بشه، 4 سال دیگر خانم کلینتون بالاترین شانس رو برای انتخاب دو دوره‌ای خواهد داشت. این منطق رو ما میشنویم در بحثایی که اینا میکنن، تا حدودی هم به نظر من مهمه و درسته. نکته دیگر به نظر من عامل جنگ گرجستان بود که تأثیری چشمگیر در انتخابات آمریکا خواهد داشت، و به اعتقاد من بخت آقای اوباما بعد از جنگ گرجستان به مراتب کمتر از قبل از گرجستان. به معنای دیگر بامدادی رای دهنده آمریکایی از خواب بیدار شد، رای دهنده آمریکایی که عادت کرده بود دیگه جهان یک قطبی رو بپذیره و متوجه حریف قدری شد، خرس روسی شد که بیدار شده و چنگ میاندازه. و به اعتقاد من رای دهنده آمریکایی مواضع سافت و نرم آقای اوباما رو نمیپذیره، و به خصوص محافظه‌کاران مید امریکا، وسط آمریکا، اینها نمیتوانند به آقای اوباما اعتماد کنند و به آقای بایدنی که پیشاپیش زمزمه فرش قرمز انداختن برای احمدی نژادها و حتی خامنه ای ها رو کرده بود. این است که با آنچه در گرجستان رخ داد، من بر این باورم که آقای اوباما بختش بسیار کمتر شد. حالا در کنگرهشون طبیعتاً با تشویق و دست زدن و غیره روبرو خواهند شد. خانم کلینتون هم آمد و حرفا رو زد، اما به چهره اگر می نگریستید از ته دل سخن نمی گفت. این را آقای اوباما هم می دونه، بقیه هم می دونن، و به نظر من فردا هم آقای کلینتون هم که سخنرانی بکند، این سخنرانی ها نمی تواند موضع طرفداران سرسخت خانم کلینتون و به ویژه زنان آمریکا رو که به ایشان وفادار هستن تغییری درش بده.
اما آقای نوری‌زاده، عذر میخوام حرفتون قطع میکنم، اینی که اشاره کردید که آقای اوباما آماده از فرش قرمز برای آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای حتی پند بکنه،
بایدن رو عرض کردم.
یا بله آقای بایدن رو، البته
اوباما رو نگفتم. بله
ببخشید، من پس اشتباه شنیدم. منتظر
چون آقای بایدن از دوستان آقای امیر احمدی هستند و جز کسانی بودند که آقای امیر احمدی خیلی بهشون میبالیدند و میگفتن ایشون از کسانی است که خیلی مشتاقانه دلش میخواد با جمهوری ولایت فقیه به تفاهم برسه. این در اون زمینه، ولی آقای اوباما ایشون خیلی خردمندانه سخن گفت و به نظر من علاوه بر این که شمشیر نکشید، ولی متذکر شد که جمهوری اسلامی در شکل فعلی خطری برای صلح جهانی به حساب می آید و باید از سیاست‌های خودش عدول کند. اما آقای بایدن به خاطر سابقش، امروز ایشون تا اومد و انتخاب شد به عنوان معاون، دیدیم که چنان با شدت و حدت در دفاع از اسرائیل سخن گفت که آشکار کرد که نفوذ طرفداران اسرائیل تا چه حد در حزب دموکرات هست که ایشون ناچار شد آنها رو قانع کنه. اما به هر حال خیلی کوتاه بگم، زیاد سخن نگم، تفاوت آنچه در ایران وجود دارد و در آمریکا این است که قانونگذاران ایران، کسانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشتن، اتفاقا نگاهی به انتخابات آمریکا و فرانسه هر دو داشتن. به معنای دیگر حتی این طرح شورای نگهبان که صحبتش میشد، میخواستن یک کپی برداری از یک طرف از دیوان عالی فرانسه بکنن و از یک طرف از کالج انتخاباتی ایالات متحده. بعد هم که مجمع تشخیص رو درست کردن، یک شکلی از سنای آمریکا خواستن بهش بدن. اما همه اینا در عمل به درد پوچ از آب در اومد، چون همشون دست یک فردیست به نام ولی فقیه، انسانی غیر منتخب مادام العمر که از شاه شهید ناصرالدین شاه و خاقان مخفور فتحعلی شاه هم قدرت و امکاناتش بیشتره. حالا باز اون شاه شهید و خاقان مخفور در کنار شکستاشون یک حسناتی هم داشتن. در مورد ولی فقیه متاسفانه اینا رو مشاهده نمی کنیم. استبداد مطلق و در ایالات متحده هرگز یک مقامی نیست که بگه خب آقای مثلا اوباما برو راحت باش جانم 4 سال دیگه مال توه. نه، ولی در جمهوری اسلامی چنین چیزی گفته میشه. ولی فقیه میگوید آقایان وزرا رئیس جمهور برای 1 سال فکر نکنید، برید بابا جان دست علی به همراهتون، برای 5 سال دیگه خودتونو برنامه‌تون اجرا.
بله، البته حرف بنده در مورد آقای بایدن هم که اشاره کردید، حالا نقل قول‌های از ایشون میشه تا زمانی که خود ایشون صراحتن اعلام نکنم و آشکارا قطعا نمیتونه اعتبار داشته باشه. من میخواستم به این نکته اشاره کنم که به هر حال اون چیزی که تصمیم گیرنده در سیاست روابط خارجی آمریکا هست، مثل هر کشور دیگه، منافع ملی. شاید امروز روز چون این حرفی زده شده باشه، ولی در عمل روزی که برسه فرش قرمزی هم در کار نباشه، نیست؟
بله، کاملا. نه، عرض نکردم بنده، نگفتم حتما. عرض کردم آقای اوباما کار مشکلی داره با توجه به آنچه در گرجستان شد که رای دهنده آمریکایی رو قانع کنه. آقای بایدنی که همراه ایشون هست نمیخواهد مواضع نرم در برابر دولت‌های متمرد داشته باشه. کارش الان مشکل‌تر شد با بیدار شدن خرس روسی.
خب آقای سازگار، چون این انتخاباتی که در ایران هست و به این شکل آقای میرزاده اشاره کردن، خود شما اشاره کردین، پرسش اینه که چرا بدون رودرواسی؟ یک بار دیگه اینو مطرح کردیم ولی باز پیش میاد این پرسش که چرا نمیاد آیت الله خامنه ای بدون رودرواسی بگه این ماشین انتخابات به قول شما ما نیازی بهش نداریم، یه چیز غربی است، این همه دردسر و تقلب به گفته شما و همه این کارو بذاریم کنار، چون هم مردم میدونن هم غرب میدونه اگه برای فریب هست، و صاف و حسین بگن که آقا آقای احمدی نژاد و این اختیارم قانون اساسی به ایشون داده، چرا این کار نمیکنن؟
اتفاقا قبل از انقلاب من یادم پاره از آقایون و علما اینو میگفتن، میگفتن که اصلا ما جمهوری اسلامی نداریم که حکومت اسلامی داریم. و آقای بادامچیان هم من یادم یه موقعی میگفتش که و بعضی دیگه از اعضای هیئت مؤتلفه اسلامی که آقای خمینی حالا جمهوری اسلامی گفت به عنوان دوره گذار، وگرنه ایدئال حکومت اسلامیه و حکومت اسلامی از دید آقایون در واقع فلسفه سیاسی خلافت در اسلامه که یک خلیفه باید اون بالا بشینه، خلیفه خدا، جانشین خدا، و همون او هرچی بگه همان است و نه تفکیک قوا درش معنی داره آنچه که از مونتسکیو به جا مونده، نه عرض شود که انتخابات معنی داره و حق به جای اینکه از مردم در بیاد از خدا در میاد طبق تعریفی که برای خلافت دارن. حالا اینم البته از اون حوادث تاریخ بود که مسلمین به جای اینکه روم رو فتح بکنند ایران رو اول فتح کردند، و وقتی پا از شبه جزیره گذاشتن بیرون از اون نظام قبیلگی اومدن بیرون، خواستن یک امپراتوری پی بذارن، طراحش بیشتر ایرانی ها شدن که خلافت رو بر انگاره سلطنت باستانی ایران درست کردن، پدر پسری شد، فره ایزدی دور سرش بود و از تخمه و نژاد دیگری شد، و هرگز چه در دوره خلافت بنی امیه، چه بنی عباس و چه عثمانی، در طول 700 سال عثمانی مسلمین هیچ فلسفه سیاسی دیگری جز فلسفه سیاسی خلافت رو نشناختن و تمرین نکردن. و حالا متاسفانه اون مفهوم قدیمی که دورش سپری شده برای یک عده آقایون شده مقدس.
البته دو تا مفهوم بود، یه خلافتی که به طور عام بود ولی خلافت شیعه از نظر شیعه
در واقع اینجا هم شیعه به جای خلافت امام رو گذاشته و جانشین امام رو، ولی مفهوم همونه، یک نوع به اصطلاح کسب مشروعیت به جای توده مردم، به جای عامه مردم، از مابعد و طبیعه، از پیغمبر تا برسه به خدا. در حالی که در دوره‌های جدید در واقع تمام هنر دوره‌های جدید این است که به قول جان لاک یگانه پایه مشروعیت حکومت‌ها فقط و فقط رأی مردمه. حالا برگردیم به سوال شما، چرا آقایون احتیاج دارن به این که حالا بگن ما یه انتخاباتی داریم؟ به قول آقایون فقها میگن شر، ولی خب شر لازمه. واقعا فقط برای این که میخوان به دنیا بگن که ما انتخابات داریم و ما هم اینجا انتخابات داریم. بعدم بالاخره در شرایط انقلاب اسلامی شد که 60 سال 70 سال از انقلاب مشروطیت در کشور ما میگذشت و پدران ما در مشروطیت اون مفهوم از سلطان ذل‌اللهی رو کشیدن پایین، جاش یک نظام مشروطه گذاشتن و رأی رو به مردم برگردوندن. بنابراین به نظر من آنچه که در قانون اساسی ما اتفاق افتاده درست اون چیزیست که آقایون علما دوست داشتن. ظاهرش ما انتخابات داریم که به دنیا بگن آقا بفرمایید انتخاباته،
باطنش ذل‌اللهست،
باطنش ذل‌اللهست، باطنش آیت اللهست، باطنش دقیقا یه مکانیزمی با بودن شورای نگهبان خلق شده که کلیدش دست مقام رهبریه. یک کسی که بی خجالت هم میگن حقش در واقع از امام زمان و خدا اومده، از پیغمبر و خدا اومده، اصلا در امر ولایت در او متجلی میشه، متعین میشه، به رأی مردم کاری نداره، مشروعیتش از جای دیگه. به هم دلیل قانون اساسی حتی رئیس جمهور رو که مردم ظاهرن هم انتخاب میکنن این لغت درش اومده که ولایت فقیه بعد حکم رو بهش تنفیذ کنه، یعنی مشروعیت از رأی مردم حاصل نمیشه، او باید تنفیذ کنه، او مالک جان و مال و ناموس و عرض مردمه. بنابراین او اگر بگه طرف اجازه داره دخل و تصرف بکنه به لحاظ منطق فقهی آقای برحال این منطق ها همین شده. من یه موقعی به دوستم گفتم، گفتم والا اینی که در ایران خلق شد درست ایدئال این آقایون علما بود، همه چی دستشونه، ظاهرش هم در واقع اگه بخوان مسئولیتی ندارن، مقام ولایت فقیه که هست همه چیز هم در کنترلشه، اما مردم هم هر از چنگایی باید بنزن جلو بیان یه رأی بدین.
خب غرب که باور نمی کنه انتخاب.
چرا آقای چالنگی؟ یک روزنامه نگارا رو من اینجا دیدم، پدرم در اومد اینجا یه سه روزنامه نگارا رو بسشون توضیح بدم که آقا این قانون اساسی، این شورای نگهبان چارتشو که بکشیم تش همه چیز دست رهبریه.
اصلا که میگن
اخیراً خیلی بهتر شده.
ایران که میگه برای ما مهم نیست اصلا غرب.
نه خیر، شما هر که هر چی رو گفت ضرب کنید در هر چقدر بیشتر گفت بدون از اون چیز کمتر داره. یه عدد ثابت حاصل ضربش، هر ادعایی زد در هر چیزی. اینقدر اینها میگن از روشون نمیشه تو این دنیا بگن که ما هیچ انتخاباتی نداریم، یک نظام عرض شود که ولایتیه به سبک هزار سال پیش داریم. جست انتخابات و اینا، و واقعا هم اینایی که میرن تو انتخابات با هم رقابت میکنن و بالاخره یک کرسی،
یه دایره محدود،
بله، یک چیزی که تعیین میکنن و از روح دموکراسی نوین و حاکمیت مردم کاملا توهیه.
آقای نوری‌زاده به گرجستان اشاره کردید. ببینید تقریبا میشه گفتش که غرب به طور کلی، اروپا و آمریکا خب محکوم کردن عملیات روسیه را، ولی حمایت تهران همچنان ادامه داره. از اون چه که در گرجستان اتفاق افتاد، حمله روسیه به گرجستان، و این رو هم بگم اگر حتما وقت، اگر وقت داشتید دیدید روزنامه کیهان تهران هم به شما حمله ای داشته که چون محکوم کرده بودید در این زمینه. این چرا این حمایت تهران از عملیات روسیه در گرجستان اساسش بر چی هست؟ حال اون که تهران در مورد عملیات روسیه در چچن سکوت کرد که هر دو در واقع یک زمینی شاید داشته باشه. بله
برای اینکه در چچن رهبر قائد امت اسلامی ولی امر مسلمانان جهان اصلا سکوت کرد، 100,000 چچنی کشته شدن، به زنانشون تعرض شد، کودکانشون رو آتش زدن، سوزوندن. رهبر مسلمانان جهان واقعا هیچ نوع اصلا از خودش واکنشی نشون نداد. علمای اعلام هم که گفتن خب سنی بودن اشکالی نداره، پهلوی فاطمه زهرا عوضش جراحتش التیام پیدا کرد. ولی در مورد گرجستان فرصت طلبی و اپورتونیسم و ابعاد حضور ماکیاولیسم در اندیشه آقایان کاملا ظهور کرد. یعنی در واقع رژیم های روج، رژیم های متمرد چون رژیم سوریه، هوگو چاوز، رژیم کوبا، رژیم جمهوری ولایت فقیه، اینا همشون شادمان از ظهور مجدد روسیه شدن. به معنای دیگر ابرقدرت آمریکا و غرب شعارهایی که در تعامل با کشورهای سرکوبگر، با رژیمهای سرکوبگر میداد، مبنای اولش حقوق بشر و دموکراسی بود. حالا تا چه حد این دموکراسی مثلا در عراق یا افغانستان پیاده شده یا قابل پیاده شدن هست بحثی نیست، اما همین صحبت خاورمیانه بزرگ و دموکراسی باعث شد خیلی از رژیم‌های منطقه از ترس اینکه دچار سرنوشت رژیم صدام نشن در خودشون تجدید نظر کنن. دیدیم که وقتی پارلمان کویت که دست اسلامی است با حقوق زنان مخالفت میکرد، امیر اومد از اختیاراتش استفاده کرد و به زنان حق انتخاب شدن و حق رأی داد. در امارات زنا چند تا زن وزیر شدن. به هر حال این شعارهای حقوق بشر و دموکراسی در مصر، در مغرب انتخابات نسبتا آزادی برگزار کردن. اما روسیه وقتی با شما رفیق میشه از این حرفا نمیزنه. روسیه میگه آقا چقدر میخواهید بیا بهت بدم، تفنگ میخوای، موشک میخوای، همه رو بهت میدم، کاری هم به حقوق بشر ندارم، کارشناسام هم میفرستم کمکت هم میکنم، هر چی هم دلت بخواد از مردمت بکش، به من ربطی نداره. خب قوت گرفتن یه چنین روسیه‌ای مسلمه قند توی دل آقایون آب میشه، مسلمه آقای خامنه ای شادمان میشه، آقای احمدی نژاد به وجد میاد، آقای بشار اسد که آنقدر به وجد اومد که یادش رفت تا پریروز جلوی سرکوزی التماس میکرد که بار دیگر راه به سوریه بدن که بتونه به جامعه جهانی بازگرده. ولی میخوام بگم این عملی که روسیه در گرجستان کرد بر مبنای خطای آقای ساکاشویلی، حالا اگر ایشون گول خورد، فریب خورد، خطایی کرد، اما روسها نشان دادن که اولا در خشونت همچنان همون اتحاد جماهیر شوروی هستند که بهار پراگ رو خونین کرد، در باکو، در آذربایجان، حتی در دوران گورباچوف اون آدم کشی ها رو کردن، الان هم میکنه. و به نظر من رژیم جمهوری اسلامی و رژیم های از این قبیل، سوریه و دیگران، خطای بسیار بزرگی مرتکب شدن به یه دلیل خیلی ساده. روسیه رو در واقع به عنوان دوست برگزیدن اشکالی نداره، اما در این کار جنایت کارانه کشورهایی که دوروبر مثلا ایران هستن، مثل کشورهای قفقاز یا آسیای میانه، تماما این کشورها در معرض چنین تجاوزی در آینده هستن. اگر جهان نتواند روسیه رو به جای خودش بنشاند، این مسائل تکرار خواهد شد و جمهوری اسلامی ظاهرا فراموش کرده که در 100 سال اخیر در تاریخ ما چند نوبت قزاق‌های روسی به سرزمین ما تجاوز کردند و حالا که دریای مازندران ما را هم 87%ش در واقع رفته از دستمون، دریا را هم در اختیار دارند و میتواند تجاوزی که به گرجستان شد روزی بغل گوش ما در کشور ما اتفاق بیفته. خطای بزرگ حمایت از روسیه متجاوز.
آقای سازگار، خیلی سوال از شما دارم، خیلی وقتون کوتاست. آقای رفسنجانی در سفری به عربستان داشتن، به فدک رفتن، بعد ایشون گفتن با بیان خاطراتی از سفر فدک، گفت فکر میکنم تاریخ فدک پس از این سفر مستند و زنده شد. این فروتنیست یا تا به حال مسلم شیعه داستان فدک رو نمیدونست؟ آقای رفسنجانی رفت، از این به بعد جزء تاریخ شد، چی هست؟
نمیدونم بالا منظور ایشون چی بوده که با رفتن ایشون تاریخ فدک احیا شده. شاید تو ذهن خودشون منظورشون بوده که مثلا اون تاریخ برای ایشون زنده شد. نمیدونم واقعا.
آقای نوریزاده شما میدونید هرچه؟ آقای نوریزاده ما یک دقیقه براتون وقت گذاشتیم، شما عازمید میسین که
نخ بنده از اون ور آقای رفسنجانی رفت و گفت خیلی از سعودی ها امتیاز گرفته، ولی از اون طرف نماینده ولی فقیه و رئیس بعثه حجشون از رفتار سعودی ها شکایت داشتن و اینکه چند روز پیش هم نوشته بودن یک ملای شیعه به علت طرفداری از جمهوری ولایت فقیه و حق ایران برای داشتن انرژی هسته‌ای به زندان افتاد، که حالا من میگم به آخوند قطیف عربستان چه ربطی داره که ما انرژی هسته‌ای داشته باشیم؟ به قول معروف ایشون باید کار خودشو بکنه. باری به هر حال اینا حرف ادعاست، نه داستان فدک تغییری کرده، نه اینکه زائران ایرانی بتوانند در قبرستان بقیع برن و عزاداری کنند.
نه ایشون میگن که اصلا به هر حال حضورشون یعنی باعث شد داستان فدک وارد تاریخ بشه. سپاسگزاریم از شما. این خبر رو هم به شما بدم، قبل از آغاز برنامه تصویر شما رو آقای سازگارا دیدن، گفتن کرواتای شیک رو برای خودشون نگه میدارن، برای ما همین کرواتای معمولی دارن.
اختیار
به هر حال ببینید دوستان دوستان خودتون بهتر
بشناسید. گفتم بعد از مسعودی ها بنده مشهورترین موزع کرواتم.
با سپاس از شما، سپاس از شما. تا برنامه فردا، روز و روزگارتان خوش.